شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تابلوی واردات.
خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از اینکه رادیو اقتصاد و برنامه تابلوی واردات رو برشنیدن انتخاب کردید. ساعت 16:30 است. در مورد تولید و واردات عدسی عینک و لنز چشمی با شما صحبت میکنیم. دقایق پیشین رو همراه بودیم با جناب جعفری از شرکت‌های وارد کننده لنز چشمی که حالا توضیحاتی رو مبسوط هم فرمودن. الان ارتباطتون برقرار هست با جناب رضا ناصح از تولید کنندگان شیشه عینک یا عدسی عینک که من خدمتیشون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم جناب ناصح بزرگوار، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امروز صحبت‌های شما رو میشنویم. جناب ناصح، یه مقدار راجع به وضعیت تولید شیشه عینک صحبت بکنید که الان وضعیت چگونه هست، حوزه تولید چه تعداد به هر شرکت یا کارگاه مشغول تولید شیشه عینک هستن، چالش‌های شما برای تولید چه هست؟
عرض کنم خدمتتون که تولید عدسی های عینک در واقع به دو صورت انجام میشه، که یه سری عدسی ها هستن که در واقع به خاطر سفارش خیلی زیادی که دارن به صورت استوک در مغازه ها هم نگهداری میشه. ما تو این زمینه هیچ تولیدی در داخل نداریم که عمدتا نمره هایی هم هستن که
جناب ناصح مشکل میکنم کلام میش خواهش کنم که این بلندتر صحبت بفرمایید.
بله عرض کنم که تولید در صنعت اپتیک در واقع به دو صورت انجام میشه.
بله.
یه سری نمره ها هستن که در واقع هیچ پیچیدگی خاصی ندارن و به صورت استوک در مغازه ها نگهداری میشه که عمدتا وارداتی هستن و هیچ گونه تولیدی هم در داخل ما نداریم. ولی بعضی عدسی هم هستن که به صورت سفارشی هستن که نیاز به تخصص داره، پیچیدگی های خاصی داره، که در حال حاضر خدا رو شکر در کشور 3-4 تا کارخونه وجود داره که این عدسی ها رو دارن تولید میکنن.
بله. بعد بفرمایید که میزان نیاز داخل چقدر هست با توجه به در واقع شمار تولید ما در کشور؟
عرض کنم ببینید عدسی به خاطر حالا نوع وزن و ابعادی که داره قاچاقش مقدتاً خیلی زیاد هست و نمیشه گفت یه آمار دقیقی تو این زمینه وجود داشته باشه. حالا به صورت حالا آماری اگر بخوایم بگیم، من فهم میکنم سالانه ما 8 میلیون جفت عدسی مصرف سالانه همون باشه.
بله. و چقدر تولید میشه جناب ناصح؟
عرض کردم خدمتتون تو قسمت اون عدسی هایی که در نمره های آماده و خیلی پیچیدگی که نداره، اینها هیچ تولیدی نداریم. تو بخش آریکس یا همون سفارشی ها من فکر میکنم که بر اساس نسخه پزشک تأکید میشه حدودا فکر میکنم 800 هزار جفت تا 1 میلیون جفت سفارش وجود داشته باشه که عمدتا میتونیم بگیم که تولید داخل میتونه اینها رو کامل جواب باشه.
بله. بفرمایید که الان در حوزه تولید موضوع مواد اولیه شما چگونه تأمین میشه؟ منشأ داخلی داره، منشأ خارجی داره؟
عدسی های عینک یک کار کاملا تخصصی های عسکری هست.
بله.
و نیاز به حالا ماشین‌آلات خیلی دقیقی داره، ولی عمدتا تمام مواد مصرفی ما در واقع از خارج از کشور وارد میشه که علت اصلیش اینه که به خاطر حجم کمی که حالا تولید وجود داره امکان این نیستش که ما بخوایم سرمایه گذاری کنیم که بخوایم این موادهای مصرفی رو در داخل تولید کنیم و از خارج از کشور با قیمت خوب به دست میرسه. یعنی ما مزیت نسبی تو این زمینه وجود نداره، نه تنها در ایران، در تمام دنیا. خب چند تا کمپانی هستن که با قیمت به صورت انبوه این موادهای مصرفی رو تولید میکنن و به تولید کننده های ثانوی که ما هستیم در واقع عرضه میکنن که هیچ مزیتی هم وجود نداره و انگیزه هم نیستش که بخوایم در واقع تو این زمینه سرمایه گذاری انجام بشه.
درسته. یعنی
100% مواد مصرفی ها وارداتی هست.
بله. یعنی اگر هم ما بتونیم مثلا یه بازار خوبی رو تو کشورهای همسایه داشته باشیم یا فراتر برای در واقع صادرات عدسی عینک باز هم سرمایه گذاری در این بخش خیلی مغروم صرفه نیست جناب ناصری.
من فکر میکنم آره منظور شما شاید خوب متوجه نشدم. شما گفتید مواد مصرفی تولید.
نه حالا سوال بعدیم این بود دیگه. یعنی اگر ما در واقع به رغم این که مثلا بریم مواد اولیه رو وارد بکنیم. ولی اگر در واقع بازار خوبی در کشورهای هم یا اصلا بازار صادراتی بگیم حالا چه منطقه چه فرامنطقه وجود داشته باشه، باز هم این تمایل در بین شما و دیگر تولید کنندگان نیست که بریم سمت افزایش مقیاس تولید؟
صد البته که وجود داره. من اینو بهتون در واقع قویاً دارم میگم که ما الان عدسی های سفارشی که در داخل کشور داره تولید میشه حتی از قیمت تموم شده چین هم ارزونتر داره عرضه میشه.
خب
و قاعدتاً با این قیمت ما میتونیم خشنگ تا کشورهای همسایه.
چرا پس بازاریابی نمی کنید آقای ناصر؟ یا حداقل با یه سری شرکت ها، مثلا شرکت های چینی یا تو کره، کشورهای منطقه برید صحبت کنید اونها بازاریاب شما بشن.
عرض کنم خدمتون خب این مثل مسائلی که در کشور وجود داره از جمله تحریم هایی که وجود داره، بخش سرمایه گذاری که حالا سرمایه که تو این بخش ورود پیدا بکنه، در واقع من اینو بهتون میگم که اینو موانعی هستن که ما نمیتونیم در واقع انگیزه پیدا کنیم برای این کار. یعنی سرمایه گذاری و حمایتی که دولت باید از این صنعت بکنه به عنوان یک پروژه ملی که در واقع ما میتونم بهتون میگم که حداقل تو زمینه تولید عدسه عینک ما رقیب آنچنانی نداریم، نه تنها در ایران، در سطح دنیا هم همینطور هستش. عمدتا در بعضی کشورها شما شاهد اون هستید که 2 الی 3 تا کارخونه تولید کننده وجود داره و خیلی از کشورها هم هستن که حتی به خاطر اینکه تخصصشو ندارن این کارخونه ها هم وجود نداره. من خودم به شخص حالا از لحاظ خودم من خیلی تلاش کردم از برای گرفتن تحصیلات یا حالا حرکتایی که بتونم در واقع یه سرمایه گذاری پیدا کنم که تو این بخش.
چقدر سرمایه نیاز هست جناب جعفری؟ جام ناصر ببخش
از کنم دستگاه‌هایی که در واقع بخواهم که یک کار خیلی خوب به عدسی اپتیکی تولید کنم بسیار گرون هستش. یه خط تولید 2 میلیون یورو هزینه هستش.
یه خط تولید حداقل 2 میلیون یورو.
2 میلیون یورو هزینه داره که این خط تولید میتونه در واقع تو سال هم 800 هزار تا 1 میلیون جفت در واقع تولید کنه. یعنی اگر ما بخواییم تو این زمین سرمایه‌گذاری بکنیم باید یه سرمایه‌گذاری کلانی داشته باشیم با اون حجم تولیدی هم که در واقع اسمی داره، نیاز به یه سرمایه‌گذاری داره که بتونیم حداقل 10 الی 12 تا خط تولید داشته باشیم.
الان ما 3 تا
خط تولید داره بعد.
یعنی حداقل 20 میلیون یورو نیاز هست.
20 میلیون یورو فقط بابت ماشین‌آلات هستش که حالا درباره تأسیسات و
سرمایه درگردش برای مواد اولیه.
بله اون خیلی مثلا یک عدد خیلی بزرگتری میشه، چون یه عدسیه که تولید بشه تا فروخته بشه تا اون سرمایه باز برگرده، من فکر میکنم که معادل همون عدد هم یه سرمایه درگردش نیاز داره، چون پروسه تولید تا برگشت سرمایه حالا میانگین در شرکت من 4 ماه هستش.
درسته.
یعنی برای از 4 ماه رو من بعد مواد اولیه‌اش رو داشته باشم که بتونم سرمایه‌ام دوباره برگرده که دوباره بتونم ازش استفاده کنم.
شما یک دو سال اخیر ارز 4200 گرفتید آقای ناصر؟
سال 97 بله من ارز 4200 گرفتم، ولی متاسفانه یکی از مشکلات بزرگی که تو مملکت ما وجود داره اینه که عدم یک پارچه بودن ارگان‌های دولتی با یکدیگره.
بله.
از 4200 به بنده تعلق گرفتم، ولی ما با تفاوتی که در سال 98 از من گرفتم باعث زیان من شد. یعنی هیچ منافعی برای بنده نداشت، بدونی که من بدونم که در واقع ما با تفاوت رو باید پرداخت کنم. سال 98 تمام ارزهایی که در واقع دولت گرفتم و شامل مابود تفاوت شد، در حالی که من جنسالم فروخته بودم و به قیمت مصوبی که در واقع اتحادیه برای ما مشخص بود. و ما مجبور شدیم که در واقع با قیمتی هم که فروخته بودیم بالاتر تمام پولها و سرمایه رو به دولت دوباره برگردیم.
متاسفانه این بحث مابود تفاوته خیلی از برخی تولید کنندگان در داخل کشور رو به صعوبت انداخت و اذیتشون کرد. یه حالا من خودم میگم اینو بی تدبیری هم بود دیگه.
و بگم که یه عاملی شد که ما ضعیف‌تر بشیم.
نه همینطوره دقیقاً. یعنی به جایی که اوریکاند حمایت بشه تضعیف شد.
هیچ حمایتی که نکرد، اون با تفاوتی که در واقع گرفته شدم بخش عمده سرمایه من هم در این پروسه از بین رفت بشه.
بله متاسفانه به هر حال ما هم متاسفیم از این بابت. میگم بحث ما با تفاوت که امسال و سال گذشته اعمال شد خیلی از تولید کنندگان رو به صعوبت و دشواری انداخت. انشالله که به هر حال فضای پیش رو و زمان پیش روی فرصت‌های مدبرانه تری باشه برای اینکه بشود به هر حال ثباتی رو در سیاست گذاری ها و حکمرانی تجاری در کشور ایجاد کرد. خیلی متشکرم جناب ناصر از شما.
خب داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم که این از 4200 برای مدت کوتاه 2 ماهه بودش، یعنی ما تو مرداد ما کالا گروهی ما رو تغییر دادن و از در واقع 4200 به ارز نیمایی تبدیل کردن و در نهایت تو سال 98 اصلا از ارز نیمایی هم خارج می‌کردن. یعنی یه سردرگمی خیلی زیادی برای ما ایجاد کردش که ما چیکار باید بکنیم. این عدم یک پارچگی که در ارگان ها وجود داره باعث شدش که ما اصلا امسال برای کارهای مالیاتیمون به یه چالش بیفتیم.
بله.
اداره مالیات با 4200 تومان میاد محاسبه میکرد و در حالی که ما ارز 4200 تعلق نمیگرفت، حتی ارز نیمایی هم تعلق نمیگرفت و این ما با تفاوت ها باعث شدش که در واقع ما یه مقداری در یه سردرگمی و مشکلات عدیده برای ما به وجود بیاد.
بله من خودم واقعا میگم متاسف میشم میشنوم این اتفاقات رو و به هر حال تو همه جای دنیا تولید کننده رو سرشون میذارن. این واقعا اینطوریه، ولی چه کنیم که به هر حال کشور ما اون نگاه عمیق و ژرفندیش خودش رو نسبت به حوزه تولید نداره. به هر حال شما و دیگر کسانی که در عرصه تولید دارن به هر حال فعالیت میکنندگان کوشندگی میکنند، به هر حال اینها چه میگم سرداران عرصه اقتصاد هستن. ما باید دست یکی که اینها و جناب عالی رو ببوسیم و امیدواریم تنها کاری که ما میتونیم در رسانه انجام بدیم این هستش که به هر حال دغدغه‌ها و مطالبات شما رو منعکس بکنیم. امیدواریم که یه گوش شنوایی هم باشه که این مطالب رو بتونه به هر حال مدیریت بکنه. خیلی متشکرم آقای ناصر.
سلامت باشید. ممنونم
از شما. بخیر باشه.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ شما. از آن شنونده برنامه تابلوی واردات در مورد واردات و تولید شیشه عینک و لنز چشمی صحبت میکنیم. صحبت‌های من رو شنیدید با آقای ناصر از تولید کنندگان شیشه عینک در کشور.
تابلوی واردات.
خب همراهان ارجمند برنامه تابلوی واردات، امروز یه مقداری دوستان شنونده کم لطف بودن، حالا منم حال نداشتم پیامک بزنن یا موضوعی که ما انتخاب کردیم خیلی باهاش در ارتباط نبودن. من یه سری هم میزنم به سامانه پیامکی 3036-37. گفتن که عدسی عینک لاکی داخلی هم دارید و یا سایت دارید؟ فکر کنم صحبتاشون با آقای ناصح بوده. ای کاش این رو من زودتر میخوندم، آقای ناصح جواب میدادن که حالا به حال این ارتباط هم قطع شد. شنوندمون بودن با 0916 4 شماره آخر 78-69. شنونده دیگری گفتن که آیا تنوع رنگ هم داره یا تک رنگ؟ اولویت رنگ کدوم بهتره؟ زرد، طلایی، سبز و نفش و اینها؟ آیا در هوای سرد؟ سوالاتی مطرح کردن که حالا ای کاش این از آن شنونده زودتر سوالاشون مطرح میکرد. حالا ما با هم با وارد کننده صحبت میکردیم میتونستیم پاسخش رو بگیریم، هم با جناب ناصر که از تولید کنندگان خوب ما هستن. شما از آن شنونده هم که پرمک دادید خیلی متشکریم از شما. به حال لطف داشتید به ما در برنامه. امیدواریم که این همراهی در روزهای آتی هم همچنان مستمر باشه. یه بخشی رو میشنویم برمیگردیم در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام، حال شما چطوره؟ خوبین جناب رضا؟
قربان شما جناب طلبیان.
پیامکی از شما دریافت کرده بودیم تحت عنوان ساخت مداد از چوب و بهینه مصرف کردن این مسئله، ضمن این که فرمودید در یک کارخونه ای باشه که بتونه تو این تولید کمک کنه تا یک پنجم قیمت میتونید این رو بیارید پایین. من میتونم خواهش کنم که یه توضیح بدید که چی هست؟
ممنون که تماس گرفتید. اساس طراحی این تر در مورد چوب مصنوعیه، چوبی که نگاه میکنید حالا در فاز اول ما میخوایم برای مداد وارد چیم، این مداد نگاه میکنه یه چوب خاصی داره، چوب سرف هستش، چوب توسکا هستش و چوبهای دیگه. برای تهیه یه مداد ما باید بریم چوب قطع کنیم، فرایندهای خاصی داره، از زنگ آمیزیش بگیرید، از خشک کردنش بگیرید. حالا اون چوبی که نگاه میکنیم مفید بخواد دست ما رو بگیره، به غیر از پرتش و تنه درختی که نگاه میکنیم ممکنه ضایعاتی داشته باشه، این خیلی بهینه نیست، مخصوصا چوب سرف از خارج وارد میشه. به استثنای همون مغزی که الان مداد هستش داره وارد میشه، ما اومدیم طراحی کردیم حداقل این نوشت افزاری که برای صنعت آموزش پرورش ما خیلی مهمه و بهینه هستش، در مورد مدادهای نوشت افزاری مثل مداد سیاه، مداد قرمز، مدادهای رنگی و اساس گیرون شدن این مداد به خاطر این چوبشه. ما اومدیم یه طراحی کردیم که چوب موضوعش فرق کنه، آلیاژ دیگه ای داشته باشه، همون خاصیت‌های مداد رو داشته باشه، همون تراشو بخوره، همون استحکامو داشته باشه، ولی چیزی که هستش مزیت‌های دیگه بهش اضافه کنیم. اساس طراحی این تر طوری هستش که ما دیگه نیازی نداشته باشیم به قطع درختان، بهینه‌تر استفادهش کنیم، که دیگه ما نیازی نباشه که برای ساخت مداد از تنه درخت استفاده کنیم و مغز مداد. حالا ما یه سری فکرای کردیم که مغز مدادم خودمون تولید کنیم. من که صحبت کردم با یکی از دوستان که در مورد این تر ایشون وارد کننده هم هستن، تاجرن، گفتش که نیازی نیست آقای رضازاده، ما خودمون وارد میکنیم. سودی که تو واردات هستش تو تولید هیچ وقت نیست، هاش قیمتش 5000 تومانه یه مداد مشکی. ولی خب همون مغز رو به من بدن، ما خب میتونیم یه مدادی رو 500 تومان 600 تومان در بیاریم.
انشالله که حالا یکی از همین دوستان حداقل دستور کشور باشن و اقلا به این فکر کنن که با بتونیم توی زمینه صادرات یه کاری رو انجام بدیم.
هزینه‌اش به نظر من مهم نیست، یه نفر مشتاق باشه که بیا پا به پای هم بیایم جلو.
خب این تلفنی که با هم شنیدیم واقعا از جمله ارتباطاتی است که واقعا حال آدمو خوب میکنه. یعنی طرحی که داشتن برای تولید مداد در کشور که هم به حال از ذخایر بیبدیل و شاید هم تقریبا جبران ناپذیر درختان استفاده کمتر بکنیم برای تولید مداد، و امیدواریم که به حال این طرحهای بعدی که مطرح میشه دوستانی که به حال ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دارن این طرحها حمایت مالی بکنن که انشالله این طرحها بتونه به مرحله اجرا برسه. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که امروز با ما در تابلوی واردات همراه بودید. عصر خوبی براتون آرزو می‌کنم، در پناه حق باشید، ایران جاودان بمانی و سربلند.
حس خوشبختی همین جا
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان چهاردهم ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی اقتصاد.
راه پیشرفت.
من شاید اینه یه بار دو بار گفتم در صحبت‌های عمومی، یه مقاله من خوندم از یک جنرال اسرائیلی در چند سال قبل از این. یه موشکی رو بچه‌های ما آزمایش کرده بودن، او مقاله نوشته بود تو یک جایی، برای من ترجمه کردن آوردم. نوشته بود که من با ایران بدم، با ایرانیا بدم، اما در مقابل این حرکت تعظیم میکنم. ایرانی که در این محاصره شدید قرار داره، در حال محاصره بتونه یه چنین کاری بکنه. البته ما بعد از اون کار کارهای خیلی فراوان بهتر و مهمتر و جالبتری انجام گرفته. این که شما میبینید موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر به هدف میخوره با اختلاف 1 متر، 2 متر، 5 متر حد اکثر. این چیز خیلی بزرگیست، خیلی چیز مهمیست، خیلی مهمه. خب این توان مهندسی، این توان فناوری میتوانه در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخشای گوناگون، در مورد مسائل فضایی به کار گرفته بشه، در مسائل غیر نظامی، و میشه این کار رو کرد. البته خود دستگاه نظامی هم خوشبختانه با دانشگاه ها ارتباطاتشون خوبه، از دانشگاه ها حد اکثر استفاده رو میکنن، این رو هم دانسته باشیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بوی از دانه‌های آزادی، چون نسیم از مهندسی صنعت و تولید جنگ ساز، با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جمساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
بشکه‌های بسته‌بندی 220 لیتری سلایه بهداشتی، مناسب جهت حمل و نقل در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی، در مدل‌های تک در و دو در. مجتمع پلاستیک طبرستان،
مجتمع تولیدی پوشاک آقایان دیبا، با حذف واسطه لباس به صرف ایرانی را از 0 تا 100 تولید و در تمامی کشور با قیمت یکسان تقدیم می‌کند. سهم ما اشتغال زایی در تولید، سهم شما حمایت از کالای ایرانی، با افتخار ساخت ایران. دیبا، لباس به صرف ایرانی.
فکر و زلال از دل قله های باشکوه سبلان می جوشد و ما آن را بدون تغییر با استفاده از فناوری های پیشرفته و بدون دخالت دست بسته‌بندی می کنیم. این یک آب معدنی طبیعی است برای تو تا از چشم بنوشی. و تا خالص و گوارا.
لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است. طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه، محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان، مادر شرکت پولاد مهر سهند، با تکیه بر دانش و فناوری‌های بروز توانسته این بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل‌های فولادی را تأمین کند. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت، با در نظر گرفتن فروش اعتباری، توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصا نقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرایی خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون، چین چین
چین چین. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
دمه عالی، کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکاوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.